بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 275 تا 281. این بچه ها که میخوان دوچرخه سواری یاد بگیرن دائم زمین میخورن. چرا؟ چون دائم پیش پای خودشون میبینن، به همین خاطر تعادل خودشون رو از دست میدن و زمین میخورن. به همین خاطر بزرگترها به اونها میگن به جای اینکه نزدیک نگاه کنید اون دورها رو نگاه کنید، اون وقته که تعادل پیدا میکنند. انسان هم در این چرخ روزگار دقیقا یک چنین قصه و حکایتی داره. انسان هایی که آخر رو نبینن، فرجام کار رو نبینن، عاقبت اندیش نباشند، به حتم اینها چپ میکنند، اینها آغشته و آلوده میشن. چرا پاره ای آلوده به ربا میشن؟ چون پایان اون رو نمی بینند، فرجام اون رو نمی فهمند، فکر میکنند با ربا سر پا میشن. ولی قرآن که همیشه آخرها رو نشون میده نهیب میزنه، میگه هرگز این گونه نیست. این آیه مورد بحث همین نکته رو با شفافیت تمام بیان میکنه. الذين ياكلون الربا لا يقومون. اکل به معنای خوردن، ولی گاهی معنای تصرف رو میرسانه. در فارسی هم داریم، مثلا گفته میشه فلانی زمین خاره. این زمین خار بودن یعنی زمین خوردن. اینجا خوردن به معنای تصرفه، یعنی زمین دیگران رو به ناحق تصرف میکنه. عقل در اینجا به همین معناست، یعنی تصرف. ربا در لغت به معنای اون نقطه های برجسته و برآمده است، اما در اینجا به معنای زیادگیری یا مال زائد در قرض. شما به کسی مبلغی رو قرض میدی، بعد میگی در فلان موعد همون مبلغ رو با اینقدر اضاف به من برمیگردونی، اینو میگن ربا، به اون مقدار اضافی و زیادی. الذين ياكلون الربا لا يقومون. کسانی که ربا خاری میکنن سر پا نمیشوند. الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تخبط یعنی تعادل رو از کسی گرفتن، تعادل کسی رو به هم زدن. مس یعنی تماس. میگه آدم رباخار سرپا نمیشه، قیام نمیکنه، اقدام نمیکنه، مگر مثل کسی که شیطان تعادل او رو به هم زده باشه به خاطر تماس و ارتباطی که با او پیدا کرده. کی تعادلش رو گرفته؟ شیطان. چرا؟ من المس، به خاطر ارتباطی که تماسی که با او داشته. یعنی به جای اینکه با خدا یک ربط و رابطه‌ای داشته باشه، تا به یک تعادل و توازنی برسه با شیطان ارتباط برقرار کرده، در نتیجه تعادلش به هم خورده. به جایی که حرف خدا رو گوش کنه، حرف شیطان رو گوش کرده. شیطان مثال شراب رو داره. کسی که شرابی رو سر کشید دیگه تعادل نداره در حرکتش، در رفتارش، در افکارش، ثباتی نداره. شما گرگ رو شاید دیده باشید، سر گرگ رو نگاه کنید، هیچ تعادل نداره، دائم این طرف اون طرف میچرخه، چشماش هم همینطوره. اما شیر اینطوری نیست. شیر یک تعادل و توازن و محابتی داره. آدم های رباخار مثال گرگ رو دارن، گرگ صفتن، یعنی تعادل ندارن، یا سرپا نمیشن یا اگه سرپا شدن تعادل ندارند. این جنس آدم ها متعادل فکر نمی کنن، متعادل رفتار نمی کنن. نمونش هم منطق و نگاهیست که دارن، کارشون به جایی کشیده میشه که میگن ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. میگن اصلا بیع با ربا چه فرقی میکنه؟ اگر بیع حلاله خب ربا هم حلاله، اگر ربا حرامه خب بیع هم حرامه. در حالی که فسادی که در ربا هست هرگز در بیع معنا نداره. در بیع فروشنده خریدار هر دو سود میکنن، جنسی میدی پولی میگیری، هم شما راضی هم او راضی، رضایت هم شرطه. اما در ربا اینطور نیست. در ربا اون رباخاره سود میکنه. از این گذشته در ربا رباخار میشه قله، خیلی اوج میگیره. ربا دهنده میشه دره، خیلی افت میکنه، خیلی پایین میره. ببینید من شما هر دو یک قواره زمین داریم. قواره زمین شما یه نمه بالاتره، قواره زمین ما یه نمه پایین تر. من بیام به شما میگم آقا 10 بار خاک به من بده تا من این سطح قواره زمین خودم رو اندازه شما کنم، شما میگه اشکال نداره 10 تا میدم، به شرط اینکه مثلا ماه دیگه به من 20 تا بدی. میگم باش. 10 بار خاک میگیرم میریزم تو قوار زمین خودم، زمین خودم رو میارم بالا، هم سطح شما میشه. ولی یک ماه دیگه باید 20 بار خاک به شما بدم. نتیجه چه میشه؟ شما چقدر رفتی بالا، من چقدر رفتم پایین. شما 2 برابر قبل بالا رفتی، من 2 برابر قبل پایین آمدم. حالا میام میگم آقا میشه 20 بار خاک به ما بدی که ما هم قد تو بشیم؟ میگی چرا نمیشه، به شرطی که ماهی دیگه 40 تا بدی. میگیرم هم سطح شما میشم، ولی ماهی دیگه چی میشه؟ رباخار و ربا دهنده یک چنین تصویر و تمثیلی رو دارن. این در نهایت رباخار میشه قله میره بالا، ربا دهنده میشه دره میره پایین. خب حالا کی بر دیگری اشراف و تسلط داره؟ بر همه چیز او، بر هستی او، بر ناموس او، بر فکر و اندیشه او. به همین خاطر خداوند بیع رو حلال کرد، ربا رو حرام کرد. اصلا ربا دشمنی میاره. بالاخره کسی که ربا میده نسبت به رباخار یک خصومتی در دلش ایجاد میشه که ببینی با پول ما کجا رفت، ما به کجا کشیده شدیم. اما در بیع و معامله خصومت معنا نداره وقتی که طرفین راضی باشن و رضایت داشته باشن. احل الله البيع و حرم الربا، خداوند بیع رو حلال کرده ربا رو حرام کرده. اصلا هیچ فرقی که بین بیع و ربا نباشه، همین فرق کافیه. من جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. موعظه به معنای وعظ، وعظ یعنی نهی، منتها نهی که همراهش ترساندن باشه. انتها از ریشه نهی، نهی یعنی بازداشتن از چیزی، انتها یعنی نهی پذیری، باز ایستادن. سلف از ریشه سلوف، سلوف یعنی وقوع در گذشته، یه اتفاقی در گذشته واقع بشه. ما سلف یعنی چیزی که پیش از این واقع شده. فمن جاءه موعظه فانتهى فله ما سلف، پس کسی که نهی ما به او رسید و او هم پذیرفت. مثلا بهش گفتیم ربا نگیر، نگرفت، زیر بار رفت. فله ما سلف، پس برای اوست آنچه در گذشته واقع شده است، یعنی رباهایی که در گذشته گرفته مال خودش، لازم نیست پس بده. سودهایی که گرفته مال خودش. این همون قانون است که بعدها بشر بهش رسید که قانون عطف ما سبق نمیشه. البته این درباره کسی به کسانی است که از ابتدا از حکم خدا با خبر نبودند. و امره الالله، کارش، کار چنین کسی هم واگذار به خداست. خدا هر جور بخواد باش رفتار میکنه. البته خدا رحیمه، خدا کریمه، خدا غفاره، خدا میبخشه. کار خود را به خدا گر بگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کن. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا هر کسی عود کنه، یعنی برگرده، یعنی این حکم اول بپذیره، یه مدتی مثلا ربا رو قطع کنه، ربا خاری نکنه، ولی دوباره پشیمان بشه. این درست مثل یک شاخه درختی که از درخت بریده بشه و جدا بشه، مثل نهالیه که از باغچه بیرون بیاد. خب میخشکه، وقتی خشک شد کجا میره؟ هرچه نهال تر است جانب بستان رود، خشک چو هیزم شود زیر تبر می رود. و من عاد، هر کسی عود کند برگردد، فاولئک اصحاب النار، چون این کسی میشه جز اصحاب النار، صاحبان آتش. صاحب یعنی همراه، یعنی یار، میشه همراه آتش، میشه یار آتش. چطور هیزم یار آتشه و آتش شعله بر میکنه؟ یعنی اینا هم شعله بر کنندگان آتش جهنم هست. هم فیها خالدون، و در اونجا همواره میمانند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ببینید گوسفند سالی چند تا میزاد، سالی چند تا زاد و ولد میکنه، سگ سالی چند تا، سگ سالی 6 تا 7 تا، گوسفند سالی 1 2 تا. خب تعداد کدوم باید بیشتر باشه؟ تعداد کدوم بیشتره؟ سگها تعدادشون بیشتره یا گوسفندها؟ شما گله های سگ رو بیشتر دیدی یا گله های گوسفند رو؟ گله های گوسفند رو. در شبان روز هر ثانیه چقدر گوسفند داره ذبح میشه؟ خب آیتی بهتر از این میخواهی؟ این واقعا یه آیه بزرگیه، یه نشانه بزرگیه که نشان میده برکت رو، که برکت با چیزهای طیب و طاهر و حلاله. گوسفند چون پاکه، طیب و طاهره، خدا درش برکت قرار داده. سگ چون نجسه، خدا برکت رو ازش گرفته. تمام حلالها مثال همین گوسفند رو دارن، برکت دارن. تمام حرام ها مثال همون سگ رو دارن، هیچ برکتی ندارن. ربا چون حرامه مثال سگ رو داره. ممکنه مال انسان رو به ظاهر افزون کنه ولی در حقیقت افسون نیست. مال حلال ممکنه به ظاهر کم اندک باشه ولی مثل اون گوسفنده است، برکت میکنه. ببینید آیه مورد بحث همین حقیقت رو بیان میکنه، میگه یمحق الله الربا. یمحق از ریشه محق، محق یعنی نقصان تدریجی، یه چیزی آروم آروم کم بشه. ماه در نیمه دوم ماه ندیدی آروم آروم کم و کم تر میشه؟ شب چهارده مثلا به صورت بدره، قرص کامله، ولی هرچی پیشتر میره ازش کم میشه، تا آخرش که دیگه اصلا محو میشه. به این میگن محق، یعنی کم شدن تدریجی. هرچی پیش و پیشتر میره کم و کم تر میشه تا اونجایی که محو و نابود میشه. میگه ربا رو خدا محق میکنه، کاهش میده، منتها آروم آروم. اولش مثل ماه شب چهارده است، خیلی داری ولی آخرش هیچی نداری. و یرب صدقات، یربی از ریشه اربا، اربا یعنی افزون کردن، زیاد کردن. صدقات جمع صدقه، صدقه یعنی انفاق، بخشش، از ریشه صدق. چون آدمی وقتی دست به جیب میشه این نشان صدقش میشه. صدق چی؟ صدق بندگی. میگه خدای من بنده تو، خب خدا میگه حالا که بنده منی انفاق کن، اینم میگه چشم. یعنی صداقت خودش در بندگی میرسانه. یرب صدقات، خداوند افزون میکند صدقه دادن ها رو. یعنی روز به روز صدقه شما، صدقه دادنت زیاد میشه. درست مثل ماه در نیمه اول ماه، اولش به صورت هلاله، خیلی باریک و نازک تا جایی که گاهی دیده نمیشه، باید با چشم مسلح پیداش کنی، ولی شب به شب زخیم و زخیم تر میشه تا اینکه آخرش میشه قرص، میشه بدر. صدقات هم اینجوریه. جالبه، میگه یرب صدقات، صدقه دادن ها رشد میکنه. یعنی طرف ندیدی مثلا امسال 100 نفر رو میاد روز عاشورا غذا میده، سال بعد 200 تا میده، سال بعد داری 300 تا میده. این هیئت هایی که مثلا چند هزار اطعام میکنن، برید سابقه شون رو بپرسید، این از چند نفر شروع شد. مثلا طرف امسال میاد یه خونه میسازه برای فقرا، سال 10 تا میسازه، سال بعد داری 100 تا میسازه. اونایی که مدرسه سازی میکنن، بیاید تحقیق کنید واقعا هم تو را. یرب صدقات، صدقات رو خدا رشد میده. خب لازمه رشد کردن صدقات چیه؟ رشد کردن مال و اموال دیگه. شما تا مالت بیشتر نشه که نمیتونی بیشتر صدقه بدی، بیشتر بخشندگی کنی. میخواد بگه خدا مال حلال رو برکت میده. اینجوری امروز یه هسته میکاری، همین هسته سالها بعد یه نخلستان به بار میاره، چون هسته میشه یه نخل، اون نخله هزاران هسته میده، هر کدومشون میشن یه نخل، نخلستان ها به بار میاره. یرب صدقات، خداوند صدقات رو رشد میده، افزون میکنه. در نتیجه یعنی مال و دارایی و مکنت آدمی رو افزون میکنه. کفار مبالغه کفوره، کفور یعنی ناسپاس، کفار یعنی کسی که خیلی ناسپاسه. آثیم مبالغه آثمه، آثم یعنی گناهکار، آثیم یعنی کسی که خیلی گناهکاره. آدم رباخار تو دستگاه الهی به عنوان کفار و اثیم معرفی میشه، یعنی کسی که خیلی خیلی ناسپاسه، کسی که خیلی خیلی گناهکاره. و میگه خداوند چون این کسی رو هرگز دوست نداره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ببینید شما یک عالم اکسیژن داشته باش اما هیدروژن نداشته باش، خب در نتیجه به یک قطره آب هم دست پیدا نمیکن. به عکس یه عالم هیدروژن داشته باش اما اکسیژن نداشته باش، باز به یک قطره آب دست پیدا نمیکن. و در چنین شرایطی باید ترسید، باید نگران بود، چون نابودی و هلاک در میانه اگر پای آب در میان نباشه. ایمان مثال اکسیژن رو داره، عمل انسان مثال هیدروژن رو داره. اگر این دوتا در کنار هم دست به دست هم بدن، اون حیات و زندگی طیب و پاک اتفاق میفته، وگرنه آدم باید دلاشوب باشه، دل مشغول باشه، دل نگران باشه. گفت بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. این آیه مورد بحث ایمان رو در کنار عمل قرار میده. میخواد بگه حکایت ایمان و عمل یک چنین حکایتی است. اگر این دو دست به دست هم بدن، شما به حیات طیب راه پیدا میکنید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ایمان مثال بذر رو داره. اگر شما یه عالم بذر تو انبار داشته باشید و اونا رو بیرون نکشی، اونا رو نکاری، خب طبیعتا مزرعه ای نداری. ایمانم یه مجموعه اعتقاداته که در دل و ذهن شما جای داره. اینا رو باید بیاری بیرون، در رفتاره، در کرداره، در گفتاره نشون بدی، وگرنه سبز و خرم نخواهی شد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه. حالا ببینید اعمال صالح، کارهای شایسته بسیارن، ولی دو تای اونها رو برجسته میکنه، چون از برجستگی خاصی برخوردارند. یکی اقامه صلات. اقامه رو قبلا اشاره کردیم که از ریشه اقامه سوق هست، یعنی بازار رو رونق بخشیدن. و عرض کردیم چه کسانی بازار رو رونق میبخشند و گرم میکنند؟ کسانی که جنس خوب بیارن، جنس خوب تحویل مردم بدن، اخلاق خوشی داشته باشن، منصف باشن، اینا هستن که بازار رو گرم میکنند و پرمشتری میکنن. اقامه صلات هم یعنی همین، یعنی بازار نماز رو انسان پر رونق کنه، پرمشتری کنه. و عرض کردیم کی بازار نماز پر مشتری میشه، کی بازار نماز رونق پیدا میکنه؟ وقتی که نمازگزار در خارج از نماز هم همون آداب نماز رو دنبال بکنه. اگه در نماز گفت ایاک نستعین، خدایا ما فقط از تو کمک میطلبیم، واقعا در خارج از نماز هم از خدا طلب کمک کنه، نه از فریب و مکر و دغل و نیرنگ. خب چون این کسی که سراپای زندگیش بشه صدق و صداقت، معلومه که بازار نماز رونق پیدا میکنه. هر کسی چون این کسی رو ببینه به نماز تعلق خاطر پیدا میکنه. پس اقامه صلات یعنی که نماز انسان دنباله داشته باشه، ادامه داشته باشه، مثل سوزن بینخ نباشه. خب این سوزن چرخ خیاطی اگه بینخ باشه همش بالا پایین بشه چه فایده داره؟ جز سر و صدا چیزی نداره، نقشی نداره، اثری نداره، تأثیری نداره. گفت یک عمر دوختیم و نخس چشم رفته بود. یک عمر آدمان نماز میخونن، دل و راست میشن، بالا پایین میشن، ولی دنباله ای نداره، اتفاقی نمی افته. و آتا و زکا، ایتا یعنی دادن. یکی از اعمال صالح و برجسته اینه که انسان دست به جیب بشه. اهل زکات، زکات اینجا یعنی بخشش، یعنی انفاق. لهم اجرهم عند ربهم، پاداش چنین کسان رو نمیشه به قلم آورد، به زبان آورد. فقط همینقدر سربسته و دربسته گفته باشیم که اجر و مزد اینها فقط خدا تعیین میکنه و بس. ولی یه اشاره کلی بکنیم که ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا هیچ خوفی ندارن، هیچ حزنی ندارن. چرا؟ چون وقتی پای خوف از خدا آمد وسط، دیگه همه خوف ها و ترس ها رنگ می بازند. گفت خوف آن کس راست کورا خوف نیست. کسی باید بترسه که از خدا نمی ترسه، و الا کسی که از خدا بترسه درست زندگی میکنه، درست رفتار میکنه، در نتیجه جایی برای ترس نمی ماند. خوف آن کس راست کورا خوف نیست، غصه آن کس راست که اینجا توف نیست. غصه اون کسی باید بخوره که دورو بر خدا نچرخه، هوای خدا رو نداشته باشه. گفت غصه در آن دل رود که از هوس او توهیست، غم همانجا رود کن بتعیار نیست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی بر اونهاست و نه اونها محزون میشوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ببینید هوای پاک کجا، هوای آلوده کجا. هوای آلوده و ناپاک انسان را از پا در میاره، انواع بیماری ها و گرفتاری ها با خودش به همراه داره. لقمه های حلال مثال هوای پاک رو دارن، لقمه های حرام مثال هوای آلوده رو دارن. از لقمه های خیلی خیلی حرام ربا بود که پیش از این گفته شد، و گفته شد کسانی که با حکم خدا آشنایی نداشتن و ربا خاری میکردن، از اینجا به قبل هرچه گرفتن مال خودشون، ولی از این به بعد دیگه چون قراردادهایی با کسی نداشته باشن. حالا نکته‌ای که در این آیه اشاره میکنه اینه که ضمناً قراردادهایی که از قبل بستید، اون قراردادها هم دیگه همین الان باید قیچی بشه. یعنی به طرف پول میدادید و ازش ربا میگرفتید، دیگه از اینجا به بعد از اونم نباید بگیرید. اصل پولتون مال خودتون، 1,000,000 داده بودی ماهانه سودی میگرفتی، تا حالا سودهایی که گرفتی مال خودت، ولی از امروز به بعد دیگه حق گرفتن سود رو نداری، فقط میتونی اصل سرمایت رو از اون پس بگیری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان خدا رو برای خودتون حفظ کنید. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ذروا یعنی رها کنید، ما بقی من الربا، اون چه که از ربا باقی مونده دیگه نگیرید. یعنی قرار بوده 5 سال از طرف ربا بگیرید، 3 سالش گرفتید، 2 سال مونده، این 2 سال دیگه رها کنید نگیرید. ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا آمدید در زمره و صف اهل ایمان. فان لم تفعلوا، اگر انجام ندادید، اگر دوباره همون کار گذشته رو دنبال کردید و این دستور ما رو عملی نکردید، فاذنوا بحرب من الله و رسولهی، پس اعلام جنگ کنید با خدا و پیامبر خدا. یعنی اگر عمل نکردید رسماً یک اعلام جنگه، جنگ با خدا و پیامبر خدا. چه تهدید غریبی، تعبیر به جنگ میکنه، اونم جنگ با خدا. یعنی تنها جنگی که پیروزی نداره و یا پیروز اون فقط خداست. و این توبتم فلکم رؤوس و اموالکم، رؤوس جمع رأس، رأس یعنی سر، اموال جمع مال، مال یعنی مایه، رأس المال یعنی سرمایه، رؤوس الاموال یعنی سرمایه ها. ان توبتم اگر توبه کردید، فلکم رؤوس اموالکم، سرمایه هایی که دست افراد دارید مال خودتون. 1,000,000 داده بودی ماهانه ربا میگرفتی، او 1,000,000 بگیر مال خودت، رباشو نگیر. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه مورد ظلم قرار بگیرید. ظلم نکنید یعنی چی؟ یعنی ربا نگیرید، چون ربا ظلمه. مورد ظلم واقع نشید یعنی چی؟ یعنی اصل سرمایه‌تون بگیرید، چون اصل سرمایه‌تون نگیرید خب به شما زیان وارد میشه. یعنی نه بیشتر بگیرید نه کمتر از سرمایه خودتون دریافت کنید. و این کان ذو عسرت فنظرتون الى میسره. ذو یعنی صاحب، عسره یعنی سختی، سختی همراه با تنگنا. ذو عسره یعنی کسی که صاحب یک چنین سختی باشه. نظره یعنی مهلت، یعنی فرصت. میسره یعنی آسانی، گشایش، همینطور به معنای زمان آسانی، زمان گشایش. و این کان ذو عسرت فنظرتون الى میسره. میگه اگر پولتون پیش کسی بود، اون الان نمیتونه اصل پول شما رو به شما برگردانه، چون گفتیم اصل پولتون مال خودتون، میتونید بگیرید. میگه اگر طرف الان در یک شرایط سختی بود، صاحب زندگی سختی بود، در تنگنا بود، در مضیقه بود، نمیتونست اصل مایه و سرمایه شما به شما برگردانه، فنظرتون، پس مهلتی، پس فرصتی، یعنی یه مهلتی بهش بدید، یه فرصتی بهش بدید. تا کی؟ الا میسره، تا زمان آسانی، تا یه زمانی که دیگه براش پرداخت آسان باشه، یه گشایشی براش اتفاق بیفته. و ان تصدقو خیر لکم. حالا اگر همونم بتونید بهش صدقه بدید، یعنی انفاق کنید، ببخشید، بگی بابا اصل پول من مال خودت، میگه خیر لکم، این برای شما خیلی خوبه، خیلی خوبه. ان کنتم تعلمون، اگه بدونید، چون بالاخره شما سود زیادی از این بیچاره گرفتی، خب بیا به خاطر اون سودها پولتو نگیر، خیلی به نفعت، خیلی سود میکنه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. حفظ کنید خودتون رو برای اون روز و روزگاری که ترجعون فيه الى الله، باز میگردید در اون روز به سوی خداوند. این آیه گفتن که آخرین آیه است که بر پیامبر اسلام نازل شده. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. توفا از ریشه توفیه، توفیه یعنی ادای کامل، پرداخت کامل بدون هیچ کم و کسر و کاستی. میگه در اون روز هر انسانی بدون هیچ کم و کاستی نتیجه اعمال خودش رو دریافت میکنه. و هم لا یظلمون، هیچ کس مورد ستم و ظلم و اجاف قرار نمیگیره، یعنی از هیچ کس کم گذاشته نمیشه، چون ظلم هم عرض کردیم یه معناش یعنی کم گذاشتن، از هیچ کس کم گذاشته نمیشه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.